بشن و و و و یه سری از این رشته های خاص که هیچ کدوم تخصص خاصشو ندارن و بعضا من مشاهده میکردم که چون تخصص ندارن دلشون میخواد که صلح و سازش بدن ولی این به صلح و سازش ختم نمیشد و بعضا به مشکلات بیشتری هم میانجامید. من یعنی مشکل شورای حل اختلاف در این زمینه کم بود نیروی متخصص میدونم.
درسته.
نیروی متخصص نیست و میاد به قول معروف و عرف جامعه میاد
نوعاً هم بانوان محترم هستن ضمن احترام به عزیزان، ولی به هر حال اون حجب حیایی که دارن، اون شرایطی که حالا در فرهنگ ما هست، خانوما مثلا طرف آغاز میخواد مثلا نصیحت بکنه به سازش و اینا، خب این بستر رو از لحاظ روانشناسی و ابعاد در واقع انتخاب گزینه اون برای افراد هیئت منصفه که نشستن اونجا یک به هر حال پرزیج خاصی باید داشته باشه. حالا انشالله به برنامه مصطفی برای شورای حل اختلاف و آسیب‌هاش خواهیم گذاشت، چون برنامه محدوده. حالا من ابتدا بعد این نظرسنجی رو سوال نظرسنجی برابر می‌خوندم که الان به من اعلام کردن که این سوال رو من عرض بکنم، انشالله شنوندگان ارزشمند با پیامک ما رو یاری بکنن. آیا قوه قضاییه شرایط در واقع لازم و تجهیزات لازم، مکانیزم های لازم برای مشارکت های گسترده مردم در این خصوص مهیا کرده است یا خیر؟ یعنی مردم آیا مثلا چیکار باید بکنن برای اصلاح مجرمین به طور مشخص و کاربردی؟ این برای این موضوع قوه قضاییه که متولی موضوع هست با توجه به اون دستورالعمل، این رو به عنوان به 30,000 10,35 پیامک بفرمایید، بله یا خیر. خیلی متشکرم شنوندگان ارزشمند. من مشغول گفتگو هستم با آقای دکتر باقر شاملو، از سوی دیگه شنونده ارزشمندی که دارن ارزیابی میکنن موضوع رو از حیث شورای حل اختلاف و در واقع فکر کنم به محدودیت برنامه اجازه نده که خیلی هم بریم تو فضای شورای حل اختلاف و اون داستانا که حالا یه گریزی زدیم. خیلی خوبه اگر شنونده گرامی دیگه بحث دیگه ندارن من با شما خداحافظی بکنم، ادامه بحث رو با دکتر شاملو داشته باشیم.
خیلی متشکرم از لطف شما، باعث وقتی که در اختیار من قرار گرفتید.
خواهش میکنم، درود بر شما. آی دکتر واقعا بفرمایید، واقعا پیامک هم داشتیم که مثلا آقایی از اسلام شهر میگه خب معلومه چیکار بکنم الان من همسایه من مثلا مجرم اصلاح میخواد بشه زندانه، من چه کاری الان باید انجام بدم براش؟
ببینید بخشیش برمیگرده که به این که اون توانمندی های عمومی افراد روش خوب کار نشده. ببینید ما باید نظام آموزشیمون فرهنگ غالب بر رسانه های عمومیمونم این باشه که در چارچوب همکاری و مشارکته که بهتر میتونیم یک جامعه توأم با صلح و آرامش داشته باشیم.
بله. خب
حالا شاید در بعضی موارد موردی نتونه آدم، اما در اون موارد هم باید آدم سعی کنه که دستی از همسایه‌ای که مشکل داره بگیره و کمکش کنه و ترجیحاً نصیحتش کنه به نحوی که از این راهی که ممکنه ناسواب باشه برگرده. ببینید ما یک مشکلی که داریم در فرهنگ عمومیمون که باید نظام آموزش پرورش دانشگاه‌های ما روی این به خوبی تمرکز کنن و کار کنن، این که افراد رو به نحوی تربیت نمی کنیم که در مقابل وسوسه های مجرمانه مقاومت کنند و مصونیت پیدا کنند.
بسیار خوب، بسیار خوب. خیلی متشکرم آقای دکتر. یک در گزارشی رو شنونده آماده کردن، بریم گزارش رو بشنویم راجع به سند تحول قضایی.
عدالت نفس تازه می کند.
سند تحول قضایی به عنوان معمار آینده دستگاه قضایی چند ویژگی منحصر به فرد در مقایسه با بقیه اسناد بالادستی موجود تو کشور داره که خیلی خوبه مردم اونها رو بدونن. 1. تدوین این سند با یه روش تحلیلی و نو و مبتنی بر آسیب شناسی وضع موجود بوده که تعداد زیادی از نخبگان و صاحب نظرها در اون نقش داشتن و بر اساس این آسیب شناسی 47 عامل ریشه‌ای اولویت دار از مشکلات اصلی عدلیه شناسایی شده. 2. تو تدوین این سند به آرمان‌ها و اهدافی که قانون اساسی برای قوه قضاییه در نظر گرفته و یه مقدار مخفول واقع شده بودن توجه ویژه شده و تمام راهکارهای موجود در سند به سمت تحقق این اهدافه. مثلا احیای حقوق عامه و دفاع از آزادی‌های مشروع مردم یکی از مأموریت‌های اصلی قوه قضاییه بر اساس سند تحوله. 3. تو این سند تأکید شده که قوه قضاییه باید در یه جاهایی تغییرات اساسی بکنه و بر همین اساس هم 14 تا چرخش تحول آفرین پیشبینی شده تا به انجام اصلاحات اساسی در عدلیه و تشکیل دستگاه قضایی طراز گام دوم انقلاب اسلامی و مناسب شأن مردم بزرگ و با فرهنگ ایران منجر بشه. 4. این سند یک کتابچه برای تزیین کتابخونه مدیران نیست، بلکه به صورت کاملا اجرایی و عملیاتی تدوین شده و در اون برای حل هر مشکل و چالشی تعدادی راهکار در نظر گرفته شده. 5. راهکارها هم همینطوری به صورت یک پیشنهاد ساده مطرح نشدن، بلکه برای هر راهکار متولی اجرای اون در درون قوه قضاییه و زمانبندی اجرا کاملا مشخص و شفافه. 6. با این حال باز نظارت بر اجرای این راهکارها هم همینطوری رها نشده و برای ضمانت اجرای بیشتر یه ستاد راهبری به ریاست شخص رئیس قوه قضاییه و یه دبیرخونه پیشبینی شده که نحوه اجرای راهکارها رو دائما پایش و نظارت میکنن. 7. این سند در واقع یه مطالبه نامه مردمیه، چرا که تقریبا همه راهکارهای موجود در اون در جهت حل مشکلات مردم و بالا بردن رضایتمندی اونا از سیستم قضایی طراحی شده و از طرف دیگه به نقش مردم در پیشبرد اهداف تحولی توجه ویژه داره. به این ترتیب که با شفافیت موجود در سند امکان مطالبه‌گری مردم و رسانه‌ها برای تحقق اهدافش کاملا مهیاست.
عدالت نفس تازه می کند.
شنوندگان ارزشمند، من از استودیو رادیو اندیشه ها رادیو گفتگو از برنامه آوای قانون با شما صحبت می کنم. خیلی سپاسگزارم از شما با همراهی که دارید و پیامکی که می فرستید بعد از این نظرسنجی. خیلی خیلی می بینم خدا رو شکر استقبال میشه. و اول تقدیر بکنم از این گزارش خوب و جالبی که همکاران تهیه کردن و تقدیم حضورتون کردن. انصافا یک کلید واژه‌ای داشت خیلی چسبید که واقعا این برای تزیین کتابخانه نیست. این سندها و این دستورالعمل‌ها، من داخل پرانتز بکنم، کاشکی آقای رئیسی 10 سال قبل تشکیل می‌بردن و اون روحیه تحولی، هوشمندانه و اکتیو بودن و بسیار بسیار در واقع حاضر و ذهن و کاربردی دارن کار انجام میدن. متولیه آقای دکتر شاملو، متولیه این موضوعات، سند تحولی که حالا بحث که از موضوعات هم همین بحث موضوع برنامه هست که مشارکت گرفتن نهادهای مردمی در اصلاح مجرمین هست، معاونت پیشگیری، یک معاونت با این همه در واقع ساختار بزرگ، معاونت پیشگیری از وقوع جرم و فرهنگی و اجتماعی که ادغام 3 تا معاونت در این موضوع است. از اسفند ماه تا حالا شما آیا نشانی، علامتی، مکانیزمی، تبلیغی در رسانه ملی، در جای مختلف، تابلوی، یک کار مثلا برجسته دیدید از پارسال تا حالا که این سند صادر شده توسط این معاونت محترم یا نه؟
عرض میکنم که در از یک سال پیش که آقای رئیسی تشریف آوردن، بحث‌های سندسازی بسیار خوب انجام شده. یعنی همین سند تحول انصافا یکی از سندهای پر افتخار دستگاه قضایی هست که هم مطالبات مردم رو بیان میکنه و هم رهنمودها و رویکردهای اصلی نظام قضایی رو توسط شخص اول قوه قضاییه ترسیم کرده.
شناسایی دقیق آسیب ها.
دقیقاً، بسیار بسیار ارزشمنده. اما هنوز به اعتقاد من سازوکار لازم اجرایی براش فراهم نشده، چون بدنه باید هم ساختار و سازمان و تشکیلات مناسبش رو پیدا بکنه و هم افراد معتقد مؤمن به این دستورالعمل
بله، باور و با انگیزه
دقیقاً منسوب بشن که بتونن اون رو اجرایی کنن.
ببین جناب آقای حسینی، من اعتقادم اینه که در بحث مشارکت مردمی خب از چندین قرن پیش در حوزه های دیگه این مشارکت ها انجام گرفته، در حوزه مثلا اجرایی ریاست جمهوری، در حوزه مقننه مجلس توسط مشارکت مردمی انجام میگیره، در حوزه های فرهنگی اقتصادی مشارکت های مردمی نهادینه شده، اما در حوزه قضایی هنوز این رویکرد وجود نداره و حالا بعضی از مظاهرش مثل هیئت منصفه وجود داشته، اما در حوزه های اجرای حکم خیر هنوز ما نداریم. فقط در چارچوب گلریزان ما مباحثی رو داریم، او گلریزان باز یک سری کمک های در ریشه در فرهنگ قدیمی ما داره، اما این باید به صورت فعالتر و پویاتری نهادهای زیر مجموعه معاونت پیشگیری و به خصوص من اعتقادم اینه که در دادسراهای عمومی این یک بخشی اختصاص پیدا بکنه به نحوه نظارت و اجرای احکام، که اون اجرای احکام برخیش نه اینکه لزوماً اجرای مجازات شلاق یا زندان یا غیره است، اجرای اون بخش‌های
اون نسخه و اون تدوین مجازاتی که در رأی هست خودش یک فرایند نسخه است، اصلا نسخه پزشکی واقعا میشه.
دقیقاً، مثلا در تعلیق مجازات، در آزادی مشروط، در اون مواردی که
خدماتی که قدر ارائه بده، طرف بره مثلا کار خدماتی انجام بده، بره درخت بکاره و بره درس بده به دانش آموزان، بره هنرش رو منتقل کنه، این دقیقا. همه این همه هنر، این همه ظرفیت ها، و طرف رو بندازیم تو زندان 2 سال تماشا بکنه در دیوار رو و اون آسیب های بسیار جدی که در پی اون خواهد داشت. بسیار بسیار
این مقدار اینجا رو باید قوه قضاییه به نظر من نقص داره و باید تقویت کنه، و همچنان که مهمان محترمتون هم فرمودن در بعضی از حوزه ها افراد صرفاً کسی که قانون رو اجرا میکنه، بسیاری از قضات محترم ما قانون رو باید اجرا کنن، درستم هست، اما در حوزه های اصلاح، درمان و مراقبت افراد دلسوز، پرستار و کسایی که ایمان داشته باشن به این روش و منش باید
بله، عشق و ذوق و انگیزه و حرارت و اون تحرک ایجاد کرده باشن برای خودشون، از لحاظ ذهنی آماده باشن.
دقیقا.
بسیار ممنونم. خب شنوندگان ارزشمند، ما در حال گفتگو هستیم، حالا دقایق انتهایی برنامه هست، با آقای دکتر باقر شاملو، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، در واقع پیامک ارتباطی ما 3015. من عرض بکنم که در دقایقی که ما هم نظرسنجی رو گفتیم، آیا قوه قضاییه شرایط و تجهیزات لازم و مکانیزم های لازم رو برای موضوع حضور مشارکت گسترده مردم در این هدفی که عرض کردی مهیا کرده است یا خیر؟ تا حالا نزدیک 2000 و خیلی زیاد به 2100 تا نزدیک 2000 تا گفتن نه من ما ندیدیم، یعنی خیر نوشتن، و حتی نزدیک شاید بالای 90%. و خب در هر صورت ما هم در جامعه هستیم، آقای دکتر شما هم هستید و میبینید، آیا شما نشانی میبینید از این خروجی، تابلوی رسانه، مثلا یکی بیا توضیح بده فلان جا فلان ساختمون هست، فلان جمع هست، فلان خرد جمعی نشست داریم و اون جلسه مثلا این اتفاقات باید بیفته و کسی راه پیام مثلا راه ارتباطی افراد، طرف استاد دانشگاه است که من میخوام برم اونجا کاری بکنم، یا آقای کارخونه داری میخوام یه کمکی بکنم، چی کار بکنم، و 3 تا معاونت درش ادغام شده، این معاونت هم مسئول متولی این سند تحول قضایی است. واقعا در هر صورت نظر شما رو بشنوم.
بنده عرض کنم.
بله بله جناب شاملو، که واقعا میبینید که شما باز همون بحثایی که ما نظرسنجیمون هم نشون میده که مردم
بله بله
اصلا آدرسی ندارند.
بله، اون بایدهای نظری وجود داره، اما بایدهای عملی یا نتیجه و عمل کرده اجرایی هنوز مشهود نیست، و به خصوص بعضی از این انجیو ها و برخی از این نهادهای مردمی که در این حوزه کار کردن و کارنامه درخشانی رو دارن به عنوان الگو باید در رسانه‌های جمعی معرفی بشن و ازشون قدردانی بشه. من یک بار کلیپی دیدم از در مشهد که کسی که قطع عضو شده بود به دلیل سرقت حدی،
بله،
دستش قطع شده بود، یک مؤسسه ایشون رو به خدمت گرفته بود و از نظر فرهنگی، از نظر کاری و به اشتغال گرفتن باهاش تعامل داشت و ایشون میگفت که بعد از سرقت اولی و بعد از قطع دست من میخواستم ادامه بدم به با سرقت های مجرمانه خودم، تا اینکه با این مؤسسه آشنا شدم و آمدم و الان قطع مسئول واقعی شدم، قطع ید واقعی رو این مؤسسه برای من
منال کلمه جا. کامل، یعنی به ذاتن قطع ید، دستش از جرم قطع شد، دستش
از قطع. جرم قطع شد.
شاید بعضی از مفسرین منظور در واقع کلام خدا رو هم خیلی من شنیدم، بعضی از پژوهشگران که میگن منظور دستش قطع بشه، حالا منظور شاید فیزیکی نیست، همون دست به معنی واقعی اون ذهنیش.
بله دست قطع شدن دست، خب دو تفسیر داره. تفسیر ظاهری اولیش اینه که اون بخش فیزیکی که دزدی کرده قطع بشه، اما تفسیر واقعی و اصلی هم اینه که یک تفسیرم اینه که شرایطی برای فرد ایجاد کنیم که دیگه در مقابل وسوسه سرقت مصون بمانه و دست به سمت
بله در فهوا و در جملات عمومی میگیم دست اجانب قطع مثلا بشه،
بله.
دیگه نمیگیم مثلا دست اون اجنبی رو مثلا فیزیکش رو قطع. به هر حال این دست قطع شدن هم یه بحثیست که واقعا به قول فرمان شما در واقع پایدار اینه که دست اون از لحاظ ذهنی و عملی و فکریش، بله،
خب به سمت جرم بره. نمیبینیم اینو بخشی از وظایف دادسرا و اجرای احکام بعد برای محکومینی که بیرون میان باید طوری باشه اینا رو مراقبت کنن که در مقابل جرم دوباره
تمایل نداشته باشن، بسترش فراهم نشه. اشاره خیلی جالبی فرمودید، من نه هم شنیدم حالا در کلیپ های فضای مجازی و حالا در فکر کنم در رسانه ملی هم، اون فردی که مسئول این هست که در جالب اینجاست در منطقه شهید هرندی، حالا در آلوده ترین شاید منطقه از لحاظ در واقع آسیب های اجتماعی، اونجا انگار پایگاه زدن و اونجا در واقع دعوت کردن انجیوهای مردمی و انجمنهای مردمی، مردم نهاد، یکی از بارزترین مشارکت مردمی در اصلاح و بازپروری مجرمین که مثالهای بسیار فراوانی، همون آقا مدیرش بود، آره آقایی بود که بسیار فرزانه، استاد دانشگاهی بود که فهم کنم یکی از حالا در رسانه ملی هم یکی از در واقع فعالان بود، ایشون خیلی اهل مشهد هم بودن. من اتفاقا این که اشاره کردید یاد اون موضوع افتادم، چقدر زیبا، یعنی واقعا در واقع بهشت بر اینها گوارا باد، بر این افراد که یه کاری کردن که نه کلاس داره، نه در واقع عنوان داره، نه در واقع خیلی بسیار کار بسیار سخت و اعصاب خورد کنه و درد سرزا هم هست،
هنرمندانه،
بسیار هنرمندانه
در اینجا نشون دادن و
اشاره بسیار جالبی کردید.
به شما اینه که از این افراد هم دعوت به عمل بیارید که بتونن الگو سازی کنن برای سایر افراد.
درسته.
واقعا اینها کار بسیار ارزشمندی انجام دادن،
هر چقدر بگیم کمه، واقعا هر چقدر بگیم کمه. خب خیلی متشکرم. من نظرسنجی رو باز دوباره بخونم، اون تعداد درصدش رو، آیا قوه قضاییه شرایط و تجهیزات لازم رو برای حضور گسترش در واقع گسترده مشارکت مردمی در بحث اصلاح مجرمین آیا فراهم کرده و مهیا کرده است یا خیر؟ خیر نزدیک 3000 تا شده خیر، و بله هم در حد 100 تا، شاید خیلی بسیار بسیار بالای 90 و چند درصد و در حد بسیار واقعی هم هست، یعنی اگر هم در واقع خیر هست، خیرش واقعا دیده میشه و ملموسه در جامعه. در هر صورت پیامک های مختلفی هم راجع به این موضوع که حالا باز همین موضوع هست که دیگه در قالب بله یا خیر پاسخ دادن، پیامک اومده که من حالا با سلام و اینکه یه درد دلم داشت از حالا در واقع بعضی از قضات کیفری که من رفتم با یکی از قضات حالا جر و بحث شد و صورت جلسه شد به عنوان توهین، حالا تهمت، نه توهین، توهین سبکتره باز مجازاتش، یعنی یه عنوانی رو گرفت از اون مهارت قضاییش استفاده کرد، تهمت، تهمت که مستلزم حبس داره، توهین جزا و شلاق داره، تهمت گرفت، یک سال زندان و تجدید نظرم تایید کرد. من در ماها در زندان بودم که مورد عفو رئیس قوه قضاییه واقع شدم، خارج شدم، هیچ وجه رضایت نداد و التماس کردم رفتم، مادرم حتی رفت برای رضایت بیرونش کرد و واقعا چند تا علامت سوال.
خب مثلا در این خصوص باید بگیم که قاضی یک شأن اجتماعی داره و باید از حب و بغض‌های شخصی به دور باشه. در یک همچنین مواردی خب واقعا این خاطره رو برای هر کسی تعریف کنه اثر تخریبی برای اصلا شأن قوه قضاییه خواهد داشت. لذا باید خود قضات هم به نحوی آموزش ببینن که اون شأن والای خودشون رو حفظ کنن و در یک همچنین مواردی کف نفس کنن و از برخوردهای احساسی پرهیز کنن تا بهتر بتونن اثرگذار باشن.
درسته، مکانیزم نداره دیگه، وقتی قاضی محترم دستش بازه، تهمت یک سال زندان داره، حد اکثر رو میده، حتی خودش نه دیگه، شعبه مجاور البته خودشون نمیتونه رسی کنه،
بله،
به هر حال همکارشه، دوستشه، به هر حال نمیدونم واقعا، انشالله که اتفاق نیفته، فقط جزء استثناءات در واقع این موضوع بوده باشه. خب به نزدیک در واقع به دربانی پایان برنامه، ثانیه‌های پایانی برنامه است. خیلی سپاسگزارم از شما شنوندگان ارزشمند و همچنین از آقای دکتر باقر شاملو، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران. خیلی متشکرم و اینو عرض بکنم که سه شنبه آینده 12 اسفند ماه موضوع برنامه ما حقوق خانواده با تاکید بر مهریه و حضانت فرزند با حضور آقای دکتر فردین ارژنگی، رئیس محترم شعبه 3 دادگاه تجدید نظر تهران، و همچنین چهارشنبه 13 اسفند ماه نقش در واقع فرایند دادرسی کیفری در پیشرفت اهداف دستورالعمل، فکر کنم هم دستورالعمل قوه قضاییه هست، با حضور آقای دکتر حسن علی معزن زادگان. تا سلامی دیگر، خدا یار و نگهدارتون باشه.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید و امیدواریم شما گرامیان که با ما همراه هستید در این آستانه عید امامت و ولایت، عید پیامبر، عید علی، او که جانشین خلف پیامبر هست و روز تولد اوست، 13 رجب، روز شکفتن گل انسانیت و تقواست، جا داره یک بار دیگه تبریک بگیم به همه شما هموطنان ارجمند روز ولادت مولا الموحدین علی علیه السلام و روز پدر رو، و انشالله برای یادبود پدران آسمانی هم دعا بکنیم برای علو درجات این عزیزان.
خاطر یه سکه حدود 7 ماهی که داخل زندان هم
خاطر 1,250,000 تومان از سال 86 بازداشت بوده، به خاطر مبلغ 14,000,000 تومان بدهکاری براش پیش آمد که قادر به پرداخت نبود.
خانواده بزرگ رادیو به استقبال روز پدر می رود با پویش به عشق علی برای پدر.
پویشی ملی برای آزادی پدران زندانی جرائم مالی نیازمند حمایت اجتماعی به همت خانواده بزرگ رادیو و مشارکت سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و خیریه همت.
3 سال اینجا بلا ترتیب موندم، کسی هم نرسونه مرا کنه.
انشالله امروز با پرداخت اون مبلغ همین امروز آزاد میشم.
سلام آزاده، امروز آزادم میکنه.
برای مشارکت در این پوگش خداپسندانه و انسان دوستانه کد دستوری 7780 55588 مربع را شماره گیری و گزینه به عشق علی آزادی پدران زندانی را انتخاب کنید.
اول علی، آخر علی، باطن علی، ظاهر علی، دنیا علی، عقبا علی، امروز علی، فردا علی.
پویش به عشق علی برای پدر تا 7 اسفند ما ادامه دارد. حتی با پرداخت 10,000 تومان می توانید در این پویش ملی سهیم باشید. کمک های شما از طریق شماره کارت 50 41 72 10 62 80 62 79 و درگاه اینترنتی himmat110.com/payment_new قابل دریافت است.
گزارش کمک های جمع‌آوری شده به صورت منظم اطلاع رسانی می خواهد شد.
پویش به عشق علی برای پدر تا 7 اسفند ما ادامه دارد.
www.radiogoftegu.ir آخرین اخبار روز، تحلیل های خبری، اخبار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی. گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه های تولیدی و سینماهنگ، مجموعه تصاویر،
فایل های صوتی، اطلاعات کامل برنامه ها و جدول پخش آن.
سایت رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir صدای اندیشه ها.
خب دوستان، خدمتتون عرض کنم که در آستانه سالروز میلاد فخر رشادت و دلیری حیدر کرار، ما همه دست به دست هم محفلی برپا کردیم پر از ارادت به ساحت مولایمان علی علیه السلام، همون که نیمه های شب بر در خانه یتیمان مهربانی رو هدیه میداد. به نام مولایمان علی علیه السلام در پویشی همراه هم حتی با مبلغی ناچیز به داد پدران دربند خواهیم رسید تا در شب میلاد علی علیه السلام به آغوش خانواده بازگردند. اجازه بدید در این رابطه گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر حبیبی، مشاور محترم معاونت صدا، که در حال حاضر ارتباطشون با ما برقرار هست. آقای دکتر حبیبی، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما.
عرض سلام دارم خدمتتون آقای کوشکی عزیز.
خیلی متشکرم.
همچنین شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
خیلی ممنون. به هر حال ما در یک خانواده بزرگ صدا و سیما، به ویژه در رادیو، تلاشمون این هست که در کنار شما باشیم با طرحی که برای این عزیزان در نظر گرفته شده. تا روز گذشته هم به حمدالله 200 میلیون تومان جمع شده بود. امروز خبر خوشحال کننده دیگری به ما بدید که ببینیم چه تعداد از زندانیان جرائم مالی انشاءالله با همین کمک‌های کوچک اما بسیار عزیز و جاودانه آزاد خواهند شد.